ابی عبدالله سلام الله علیه و روی فدا وقتی فرمودن من ندیدم خیر و اوفا وفادارتر و بهتر از اصحاب خودم، با علم امامت و اون علم لدنی که حضرت داره از ابتدا تا انتها رو رصد میکنه، از خلقت ابتدای خلقت تا انتهای خلقت رو رصد میکنه، بعد دست میذاره رو اصحاب خودش. من میترسم اذیت بشن دوستان. بعد دست میذاره رو اصحاب خودش و خدمتون عارضم میفرماد بهتر از این ندیدم، بهتر از این، یعنی از اصحاب پیغمبر بالاتر، حتی از اصحاب حضرت حجت هم افضل و بالاتر. خدمتون عارضم که یکی از حالا خواصی که این ذوات مقدسه علیهم السلام و روی فدا مجمعین داشتن اینه که خودشون رو سر تا پا محتاج به امام، بلکه حل در امام میدونستن، اصلا برای خودشون خودی قائل نبودن. من سعی کردم دو جلسه رو این مطلب وقت بذارم، یه چیزایی تقدیم کنم که اگر رفقا میخواییم در محضر امام علیه السلام به کار بیاییم. ببینید خیلی ها بودن دورور امام بودن، حتی تا شب عاشورا. ببینید حضرت، حالا من اگر به شهیدیست به نام سلیمان ابورزین برسم عرض میکنم امام علیه السلام کی حرکت میکنن از مکه به سمت کربلا؟ هشتم ذوالحج، یه رو قبل عرفه. بریم تا دو محرم که میرسم به کربلا حدودا 23-24 روزه. دقت کنید، خواهش میکنم اینو شیشتونگ بشید. شما وقتی میری جبهه، حالا دوستانی که اهل رزم بودن تو دفاع مقدس و جبهه رفتن عرض من رو تایید میکنن، شما وقتی میرید جبهه بر حال رفت و آمدتون گردن حکومت، سلاحتون گردن حکومت، لباستون گردن حکومت، خورد و خوراکتون گردن حکومت. شما از اینجا که اعزام میشید اینا گردن حکومت تا موقعی که برمیگردید. حالا میگیم اینا اسب و استر رفت و آمد از خودشون بود، خودشون آورده بودن اینایی که میخواستن به امام بیان کربلا، زره و شمشیر و اینا رو هم خودشون آورده بودن، وسایل جنگ، اما خورد و خوراکشون به گردن امام بود. اینو خیلی دقت کنید رفقا. من نمیدونم مثلا شلوغ‌ترین جمعیتی که تو هیئت ها دیدید چقدر بوده، هیئتی که بوده 10,000 تا 20,000 تا، برحال اطعامش سخت دیگه. یه جای آشپزخونه مستقر باشه، آشپزخونه ثابت باشه، دیگ و نمیدونم آبکش و وسایل آشپزی باشه، باز تو بخوای اطعام کنی سخته. موقعی که حضرت حرکت میکنه از مکه به سمت کربلا، هشت ذوالحجه تا دو محرم که میرسه کربلا، با کم و زیادش با بالا و پایینش 4,000 و خورده نفر با امامن. امام به همه اینا روزی 2-3 وعده قضا میده. شما اینو تا حالا تصور کردید، ترسیم کردید امام باید برای همه اینا به گردن امام دیگه، اونم تو حرکت، یعنی تو حرکت یعنی جای ثابت نرازم میذارم، مثلا میرسن منزل زباله، تو منزل اینا باید اطعام بشن. امام روزی چند تا شطور ذبح میکرد به اینا میداد، من نمیدونم چه جوری اینی که به گردن امام بود بهرحال در رکاب امام دارم یا اینا رو سیر میکرد من نمیدونم، ولی اینو میدونم که 23-24 روز اقلن اینا مطلقا نون امامو خوردن. ولی چرا رفتن؟ یه چیزی بهتون بگم، شب عاشورا امام علیه السلام که به هر حال فرمودن که مثلا من بیعتمو برمیدارم هر کی میخواد بره بره، که با اینم کار دارم الان، حالا به نقلی 1000 خورده‌ای بودن، به نقلی هم شب عاشورا کم شدن. شهدای کربلا حدوداً با کم و زیادش نزدیک 200 تا، 72 تا. یه نکته دیگه ای داره که اگه برسم میگم، الان برم اونوری بحثم پرت میشه که چرا میگن 72 تا. خدمتتون عرضم که اینا میرن و یه ده قلیلی میمونن. امام وقتی بیعتشو برمیداره اینا میرن. برای چی امام رها میکنن؟ اینا که نون امام خوردن، اینا که نور امام دیدن، اینا که با امام حرکت کردن. میدونید چرا؟ چون دنبال استفاده ابزاری از امام بودن رفیق. خب 17-18 هزار تا نامه و امضای نامه و طبیعتاً ابی عبدالله الان برسه به کوفه، کوفه رو تسلیمش میکنن و حکومت رو دست به ابن زیاد. هم شما دیگه همه تون دیدید لعنت الله علیه با لباس بنی هاشم وارد کوفه شد. اینا فکر کنم امام حسین علیه السلام چه استقبالی رفت تو دارالاماره، در و بس رفت رو کنگره، دیدن ای داد و بیداد ابن زیاد. اینا دنبال استفاده ابزاری از امام بودن. خب الان امام برسه کوفه رو تسلیمش میکنن و کوفه هم خب خیلی موقعیت سوق الجیشی مهم میداشته. کسی کوفه رو دست میگرفته تقریبا عراق و حجاز و اینا رو میتونسته. خب الان اینجا کوفه رو دست بگیره، امام فرماندار میخواد، استاندار میخواد، رئیس نظمیه میخواد، نماینده میخواد. ما از الان بریم بگیم هستیم. به خاطر امام نیومدن، به خاطر استفاده از امام اومدن. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها ما هیئت میاییم به خاطر امام یا به خاطر خودمون؟ خودمون یعنی استفاده از امام. اگه بخوام خیلی 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 بیارم پایین این مطلب رو، ببخشید خورده این مثال سخیفه ولی برای اینکه جا بیفته میگم، بیارم پایین میگم مثل این میمونه که یکی با تو رفیق بشه چون پول داری، به خاطر خودت نه به خاطر پولت، چون جایگاه داری، به خاطر خودت نه به خاطر عنوانت، چون بابات فلان کار است، به خاطر خودت نه به خاطر بابات، به خاطر هر چیزی غیر تو، یعنی به خاطر خودش. من یه جایی کارم گیر کرد، پول این هست، اسم این هست، بابای این هست، عنوان این هست، خب حالت از این رفاقت به هم میخوره. منو برای پولم میخوای، منو برای اسمم میخوای، منو برای جایگاه میخوای، منو برای شغل بابام میخوای، پس منو نمیخوای، برای خودت اومدی نه برای من. اینا اومده بودن برای اینکه چیزی از امام بکنن، یه جای چیز گیرشون بیاد. دیدن نه، اونایی که زبل بودن دیدن ای خبر شهادت مسلم رسید، از همونجا آروم آروم جدا شدن. بعضیا تا شب عاشورا فکر نمی کردن، گفتن نه بابا 17-18 هزار تا نامه از کسی مگه میشه؟ امام شب عاشورا تکلیف و مشخص کرد، فرمود هر کی با من اینجا بمونه فردا کشته میشه، فردا اینجا خون و نیزه و تیر. و اینا دیدن نه، از این تو بمیری از اون تو بمیری نیست، پیچیدن رفتن. هزار تا کجا؟ مثلا حدود 100 تا کجا؟ میگم 100 تا چون یه تعدادی از لشکر عمر صد شب عاشورا خودشون رسوندن به امام. من دستبندی کردم شهدای کربلا رو برسم میگم. یه سری هستن که اصلا نمیتونن از کوفه خارج بشن، کوفه کاملا محاصره است، نه کسی میتونه وارد بشه خبری از کربلا ببره، نه کسی میتونه خارج بشه خودشو به امام برسونه. با لشکر عمر صد میان کربلا شب عاشورا، به لطائف الهیلی از لشکر عمر جدا میشن، خودشون میرسونن به امام. نزدیک به 30 نفر اینجوری هن، یعنی تو لشکر امام نیستن، شیعن، به هوای امام با عمر صد میان خودشون میرسونن به امام علیه السلام. بچه ها اول به خودم میگم، خدا شاهده، اول به خودم میگم، به اسم شهبانوی دو عالم حضرت رقیه اول به خودم میگم، ما تو تشکیلات امام حسین برای او میاییم یا برای خودمون؟ امیرالمومنین سلام الله علیه و روی فدا به اصحابشون فرمودن انا اریدکم لله، من شما رو برای خدا میخوام، ولی انتم تریدوننی لانفسکم، شما منو برای خودتون میخواید؟ میخواید این وسط ریزی گیرتون بیادا؟ اگر من برای خودم بیام یه حاجت همو نگیرم به این آقا بدبین میشم. چون اول تا آخر اومدم یه چیزی از این گیرم بیاد. دیگه زیاد توضیح نمیدم، فقط میخوام بگم یه توقف کنید روی این، فکر کنید شهدای کربلا تماما ذوب در امام بودن، اصلا خودی نمیدیدن، ذره ای منفعتی برای خودشون قائل نبودن، هرچی هست امامه، اول و آخر امامه. اگر جمله آخر من تو این باب، من به هوای استفاده از امام بیام وسط، آخر یه جا که با امیال من جور در نیاد ازش میبرم. اما اگه به هوای خودش بیام، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، آخرش میشه چی؟ من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسند. او چی میخواد؟ که هی حرف دو حرف میشه، بلش کن کش رو نگه داریم باشه. بله آقا، راه های کوفه یه جوری بسته است، میدونید 30,000 نفر دیگه تاسوعا روزیه که کلن امام در محاصره محض قرار میگیره. حوس رفیع الحسین تاسوعا روزیه که اون روز محاصره برای امام کامل شد. 30,000 نفر رفقا، اینو بشنوید از من، 30,000 نفر تو کربلان، 70,000 نفر بین کوفه و کربلا مستقرن. کوفه تو کربلا راهی نیه، صبح را بیفتی زور میرسی. اصلا رسیدن به امام برای یاری امام ممکن نیست. فکر کنم شب اول عرض کردم خدمتتون که علی ابن مظاهر داداش امام، داداش حبیب سلام الله علیه ما و روی فداهما، زودتر از حبیب میرسه. امام یه نامه می نویسه برای حبیب که خودتو برسون کربلا، حسین اومده کربلا. روز دوم محرم که میرسن کربلا، اینو بشنوید جالبه، روز دوم محرم که میرسن کربلا، خیمه ها رو امام دستور میده بزنید. مهندسی نصب خیمه ها با قمر بنی هاشم سلام الله علیه و روی فداست. یه خیمه یه به نام دارالقربه، غربه یعنی مشک، 250 تا مشک تو کاروان امام حسینه. بعضیاش دو جداره است که مخصوص خنک نگه داشتن آبه. قمر بنی هاشم تو بالاترین نقطه این خیمه رو میزنه، بالاترین نقطه دو طرفش هم باز میکنه که باد از این ور میومده از اون ور خارج میشده، این آبا خنک بمونه. همون خیمه ای که بچه ها شکم رو میزنن بالا و تو روزه ها شنیدید. مهندسی نصب خیمه ها رو آقا عمر بنی هاشم انجام میده. تموم که میشه اصحاب میان خدمت امام که آقا کار تموم شد. دو محرم امام میفرماد همه رو زدید؟ میگم بله. امام میفرماد یه خیمه دیگه هم بزنید، گوش کنید، یه دونه دیگه هم بزنید. آقا همه خیمه دارن دیگه، ببینید این عباس اون علی اکبر اون قاسم، این خیمه شماست، اون خیمه خواهرتون زینب، اون خیمه حضرت زین العباده. حضرت بفرماد کنار خیمه اصحاب یه خیمه دیگه بزنید. میگن چشم، شما امر میکنید میزنیم، ولی همه خیمه دارن. امام میفرماد به حبیبم نامه نوشتم، میدونم میاد. تو رو خدا ببین امام چقدر رو حبیب حساب میکرده، میدونم میاد، خیمه شو بزنید. 75 سالش حبیب ابن مظاهر. راه های کربلا بسته است، کسی نمیتونه. رفقا جنگ، میدونم امکان داره بزنن هر جایی رو، میدونم، ولی این تکلیف روزه ما رو ساقط نمیکنه. بگیم نه حالا که بابا، ما که یه عمر میگفتیم خدای مرگ ما رو تو روضه حسین قرار بده، اصلا من میام که بزنه که اینجا شهید بشم، چی بهتر از این؟ نکنه به خاطر مطامع دنیایی یه وقتی آدم از یه سری عقایدش عقب نشینی بکنه. آره تو خون حسین حسین گفتن معنی پیدا میکنه. میدونم میاد رفقا، کسی بخواد خودشو به امام برسونه هیچ وقت این راه بسته نیست. در بدترین شرایط در حکومت معاویه، اونی که میخواست با امیرالمومنین بمونه میموند. در بهترین شرایط هم کسی بخواد از امیرالمومنین دور بشه دور میشه، بهونه‌شو پیدا میکنه. امام فرمود میدونم میاد. اینور ماجرا رو براتون بگم، نامه امام علیه السلام که میرسه به حبیب، پسر جناب حبیب میفرماد با مادرم نشسته بود، پدرم حبیب با مادرم نشسته بود، این نامه رو دید و مطالعه کرد گذاشت کنار. مادرم گفت حبیب این چی بود؟ گفت نامه حسین ابن علی. گفت نامه حسین چی نوشته توش؟ میگه بابام با بیمیلی گفت نوشته که من رسیدم کربلا و اینجا و خودتو برسون به من. میگه مادرم بهش گفت حبیب خب برای چی نشستی بلند شو؟ گفت زن بی خیال بابا، ابن زیاده، دیدی که با مسلم چه کرد؟ کربلاست، کسی بره اونجا تیکه تیکه برمیگرده سالم نمیمونه. پسر حبیب میگه مادرم این روسریشو چارقدشو در آورد انداخت تو صورت بابام حبیب، گفت اینو تو سرت کن، کلاه خودتو بده من سرم کنم برم یاری پسر پیغمبر. میگه حبیب بلند شد مادرمو بغل کرد گفت زن تو که میدونی من میرم، من حسین فروش نیستم، من حسینو تنها نمیذارم، هر جوری خودمو به حسین میرسونم، فقط میخواستم ببینم تو چی کاره این وسط. گفت حبیب مارم ببر. گفت نه، امام نوشته خودت بیا. اگه میگفت به مسلم ابن اوسجی گفت با اهل و عیالت بیا، به حبیب گفت خودت بیا. اگه میگفت با اهل و عیال بیا میبردم بهتون، گفته خودت بیا. حبیب بلند شد وسایلش آماده کرد، به زنش گفت میرم و طلاقت میدم و میرم، چون برم ابن زیاد بفهمه خونه حبیب و روسر اهلش خراب میکنه، وقتی طلاقت بدم بگو منو طلاق داده، چرا به گناه او من زن غریبه رو میخوای بزنی؟ لااقل تو در امان میمونی. همسر حبیب بهش گفت به شرطی راضیم بری که منو طلاق ندی و بری. گزن اذیتت میکنه ابن زیاد، ای شوخی بردار نیست. گفت همینی که گفتم، به شرطی راضیم که طلاقم ندی. گفت برای چی؟ زن حبیب گفت برای این که روز قیامت من به فاطمه بگم من بیوه شده یه پسرت حسینم. میگه وسایل پدرم آماده بود میخواست بره، مادرم تو درگاه در جلوشو گرفت گفت حبیب داری میری؟ گفت دارم میرم. گفت حبیب فردای قیامت پیش فاطمه منو فراموش نکن، اونجا سرت شلوغه. مآل سبتین ملا مهدی مازندرانی می نویسه حبیب ابن مظاهر 75 سال سن 3-4 روز تو فرات حرکت کرد، تو آب کلن اومد خودش رسون کرد بالا. تو 3 ساعت تو آب تو استخ به اون به وضعیت بدنه چجور میشه؟ روزا مخفی می شد، شبا تو فرات تو گل راه می اومد تا خودش رسون به امام. پنجم ششم شک از منه، حضرت زینب سلام الله علیها و روحی فداها بفرماد دیدم داداشم حسین بیتابه، تو این مسیری که میخوره به کوفه تو کربلا هی میره هی میاد هی میشینه هی بلند میشه هی مسیر رو نگاه میکنه. بهش گفتم داداش چه خبره، چرا امروز انقدر به هم ریخته ای؟ حضرت فرمود امروز حبیبم باید به من برسه. یه چیزی بهتون میگم، من خودم خیلی با این فرمول با امام حسین حال کردم، گرچه میدونم به من نمیرسه به من نمیخوره، ولی الان چند وقت دیگه اربعینه، چقدر تب و تاب اینو داریم که اربعین ما رو به طلبه بریم. برحال هر ایام زیارتی ما تمام وجودمون میجوشه که ما رو به طلبه بریم زیارت. بارها فکر کردم گفتم آقا شده مثلا یهو ایام اربعین شما دم حرمت وایستی بگی جان فلان نوکر من فلان گریه کن من میخواد بیاد کربلا. میشه ها، چون تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. میگه ببین امامی که لحظه ای از وقتش به بطالت نمیگذره، هی میره هی میاد هی میشینه هی بلند میشه، میگه یهو دیدیم از دور یه سیاهی میفته بلند میشه راه میره زمین میخوره، چهار من تو آب بوده. میگه دیدم ابی عبدالله صدا زد عباسم بیا، صدا زد هاشمیون، اومدم فرمودم برید زیر بغلهای حبیب و بگیرید بیارید. یه چیزی بهتون میگم، حرف ذوقیه ولی به دل من میشینه. چینش شهدای کربلا با امام سجاد علیه السلام، کی کجا چجوری دفن میشه؟ امام سجاد برادرش رو میذاره پایین پا، اما پیر غلام پدرش رو میذاره بالا سرش. حبیب ببینید کجا دفنه. رفقا، برادرا، خواهرا، به چشمان سید و شهدا قسم، خدمت کردن تو تشکیلات ابی عبدالله هیچ وقت حضرت زهرا یاد، همه یادشون میره، حضرت صدیقه یادش نمیره. این جمله منو تو پیشونیتون بزنید همیشه داشته باشید، والله خوش حسابتر از امام حسین نداریم، خوش حسابتر از سید الشهدا نداریم. امام حسین زیر بغل لباسای خود، ببین خیلی افتخاره، لباسای خود من بیارید تن حبیب کنه. آوردن لباسای امام تن حبیب کردن. شب حبیب نشسته، اصلا انقدر امام خوشحال شد، انقدر خیام جون گرفت، انقدر اصحاب، شیخ الاصحاب، شیخ الانصار حبیب، انقدر خوشحال شدن. شب تو خیمه نشستن، حضرت علی اکبر 26 ساله به نقلی پسر بزرگ امام و حجازیه، از علی اکبر 6-7 سالگی از کوفه خارج شد، حضرت حبیب کوفیه، به حسب ظاهر اینا مستقیم به هم نرسیدن. تو خیمه اصحاب دور کردن حضرت حبیب و نشستن، بزرگ حبیب، بزرگ انصار دیگه، بزرگ اصحاب. حضرت علی اکبر وارد شد، من منکم حبیب ابن مظاهر، کدوم یکی از شما حبیب ابن مظاهرید؟ 27-8 ساله، 26-7 ساله، 75 ساله حضرت حبیب تمام قد بلند شد، عرض کرد انا یبن رسول الله ما تأمرونی، منم حبیب، امرتون چیه پسر پیغمبر؟ حضرت علی اکبر به حضرت حبیب فرمودن امتی از زینب تقرع که سلام، امم زینب سلامت رسونده. گفته حسین داداشم این چند روز تو خودش بود، امروز که تو اومدی لبخند دیدم. آقا سرشو برهنه کرد به نشون احترام، پارو برهنه کرد این پیر من، بین این خیمه ها میچرخید، هی داد میزد، میگفت کیست خوشبختر از من که دختر امیر المؤمنین به او سلام رسانده. اومد برای عرض ادب بره سمت خیمه، از زینب سمت خیمه بره عرض ادب کنه، رفت سمت خیمه برگشت. الله اکبر. خدمت قمر بنی هاشم، آقا اجازه میدید به خیمه خواهرتون نزدیک بشم یا نه؟ اگه بخوای به امام برسی راه بسته نیست، اگه بخوای امامم به سمت خودت بیاری راه بسته نیست. السلام علیکه یا بنت الحسین. شبه، اگه لطف کنید چراغ رو خاموش کنید، من چند دقیقه. شب شهادت دختر 3 ساله ابا عبدالله. دیشب حاج آقا فرمود یه چراغم تو حرمش این شب روشن نیست. من اول یه غلط کردم از طرف خودم بگم، از طرف خودم، به شما بر نخوره. دختر حسین ببخش، ما تو رو تنها گذاشتیم سوریه برگشت. من از تاریکی شبهای این ویرانه میترسم. من یه چیزی رو خیلی اجمالی و کلی میگم، یه کسی که تو عالم رویا خدمت ابی عبدالله رسیده بود نقل میکرد، میگفت حضرت، حالا جریانش مفصل مقدم و مؤخره داره، من یکیشو بگم. حضرت فرموده بودن موقعی که دخترم رقیه از من چیزی بخواد نمیتونم ندم. گفته بود اگه کاری دارید دست به دامن دخترم بشید. آره نمیتونه نده، موقعی که خود رقیه هم بابا رو خواست با سر رفت دیدن دخترش. دختر دارید؟ نهایی که دختر دارن میفهمن الان ظاهر که یه وقتی شما برید مسافرت میخوای برگردید، سه چهار روز مثلا بعد میخوای برگردی به خانومت بگو من دارم میام، به دختر بچت خبر بده که بابا داره میاد، بعد برای تعریف کنه چه اتفاقی افتاد. دختر بچه بعد سه چهار روز که میخواد باباشو ببینه طبیعتاً چند تا روسری ور میداره میره جلو آینه شروع میکنه یکی یکی عوض کردن، میگه مامان بابا از این روسری بیشتر خوشش میاد یا از اون روسری، موهاشو میبافه میگه از موهای بافته خوشش میاد یا از موهای باز، یه نگاه کرد گفت عمه بابا از این موهای سوخته که خوشش نمیاد. باشه تو هم بوی تنور میدی منم بوی سوختم میدم بابا، جات کجا بود بری تو تنور خولی بابای من، مگه بغل دخترت نبود؟ تو را آوردم اینجا که مهمان خودم باشی. دختر دیدی؟ دختر اصلا یه انحصار طلبیه، سر پدرش میگه بابای خودمه، بابای منه، بابای کسی نیست. تو را آوردم اینجا که مهمان خودم باشی، شب آخر روی زلف پریشان خودم باشی. بابا از این 50 سال تو 3 سالش قسمت من شد، یک امشب را نمیخواهی پدر جان خودم باشی؟ منو ببخشید تو رو خدا بچه سیدا علما ببخشید، آروم آروم بهت میگم بابا، اگه عمه بفهمه من فهمیدم دق میکنم، آروم صداشو در نمیارم، تو گوشت میگم بیا پدر 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 پدر، نزدیک بود امشب کنیز خانه ای باشم. منو ببین، منو ببین یه لحظه، من یه حرکتی انجام میدم و شاید مردیم، نمیدونم، ایشالله به طلب ما رو پیش خودش. منو ببین بابا، من دیدم یکی به یزید هی اشاره میکرد میگفت این اینو جواب دستشو بیار بالا، گرفتار دستشو بلند کنه، حاجت من دستشو بیار بالا به نیت فرج، بیا تو گره فرج امام زمان رو باز کن، عمه کوچولوی امام زمان دستتو بیار بالا به نیت فرج، 3 مرتبه صدا بزن بگو یا حسین.